بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی المفاضلت بین المرجحات. ان المرجحات فی جملتها ترجع الى ثلاث نواحین لا تخرج عنها. الاول ما یکون مرجحا للصدور و یسمى المرجح الصدوری و معنا ذالک ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور الاخر و ذالک مثل موافقت المشهور و صفات الراوی الى آخر. عرض می شود که همانطوری که در اول مطلب ثالث و امر ثالث بیان شد، در رابطه با مرجحات در سه مقام بحث می کنن. مقام اول پیرامون مرجحات منصوصه بود که به حمد الله این بحث تا به حال مطرح شد و دیدیم که مرجحات منصوصه علل مشهور عبارت بود از پنج مرجح و بنابر قول جماعتی من جمله مرحوم مظفر و مرحوم کلینی عبارت شد از سه امر و اینها رو یکی یک بیان کردیم. حالا وارد میشیم در بیان مقام دوم از این سه مقام، یعنی بیان مفاضله بین مرجحات. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این مرجحاتی که ذکر شد پنج تا یا سه تا، اینها از نظر رتبه در عرض همان و با یکدیگر مساوی و برابر هستند، یا اینکه از نظر رتبه در طول همان و برخی بر بعض دیگر تقدم دارند، قصه چیه؟ قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم و انظار را در این رابطه طرح بکنیم و قول حق را با دلیلش انتخاب بکنیم، مقدمتاً مطلبی رو ذکر میکنن و اون مطلب این است که به طور کلی مرجحات یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری در یک تقسیم به سه بخش و سه ناحیه منقسم میشه. بخش اول مرجحات صدوریه، بخش دوم مرجحات جهتیه، بخش سوم مرجحات مضمونیه یا دلالیه. منظور از مرجحات صدوریه عبارتن از اون عواملی که سبب تقویت اصل و صدور می باشن، یعنی احتمال صدور را بالا می برن. احتمال این که این حدیث از معصوم صادر شده باشد را قوت می بخشن، مزنون می کنن، موثوق می کنن، برای انسان اطمینان به صدور درست می کنن. مثلا فرض بفرمایید که شهرت روایی از همین قبیل است. یک حدیث مشهور و روایتنه، یک حدیث شاذ و روایتن هست. خب پیداست اونی که مشهور و روایتن هست، یعنی بسیاری از محدثین معتبر اون را در کتابهای حدیثشون آورده ان و نقل کرده ان، اون احتمال صدورش از معصوم قوی تر میشه تا اونی که شذوذ روایی دارد، جسته گریخته گهگداری این محدث اون محدث نقل کرده، ولی اکثر و مشهور به او توجهی نکرده ان. یه چیز طبیعیه به توسط این شهرت و شذوذ اون که شاذ است، اون که مشهور است، احتمال صدورش میشه مثلا 90%، 95%. اون که شاذ و نادر هست احتمال صدورش میشه 5%، 10%، 20%. این ضعیفتره. پس شهرت روایی من جمله مرجحات صدور یک حدیث عن المعصومه. یا مثلا یک حدیث رواتش در جمیع طبقات انسانهای هستن اعدل، اصدق، اوسق، این صفات را در حد اعلا دارن. اون حدیث دیگر راویانش آدمهای عادلی هستن ولی به پای عدالت دسته اول هرگز نمیرسن، آدم های صادقی هستند ولی صدقشون به پایه اینها ثابت نشده، آدم های موثقی هستند ولی اوثقیت امرون، موثق بودن امرون آخر. طبیعی است که اون حدیثی که رواتش از امتیازات بیشتری برخوردار باشن این صفات و این کمالات را به نحو عالی تر و والاتر داشته باشن، احتمال صدور اون حدیث به نزد انسان قوت پیدا میکنه. یه چیز طبیعیه. این دو نمونه از مرجحات صدوریه. منظور از مرجحات جهتیه عبارتن از عواملی که ارتباطی به اصل صدور حدیث ندارن، موجب قوت اصل صدور نیستن، بلیکن مرتبط به جهت و صدورن. جهت صدور حدیثی را بر حدیث دیگر برتری میدن و تقویت میکنن. بیان و ذلک، فرض بفرمایید که یه حدیثی از امام معصوم علیه السلام صادر شده و صدورش برای ما مقطوع هست، جای بحث نیست، اصل صدورش رو تردید نداریم، اما این به تنهایی کافی نیست که به مجرد این که قطع به صدور پیدا کردیم یا اطمینان به صدور پیدا کردیم برداریم طبقش فتوا بدیم. نه، تازه بعد از این که صدورش قطعی یا مطمئن کننده بود، از نظر دلالت و محتوا در این حدیث دو احتمال وجود داره. جهت صدور هم باید صاف بشه. یحتمل این حدیث شریف در مقام بیان حکم واقعی باشه، واقعا حکم الهی همین است که امام انجام داد یا بیان کرد، و یحتمل در مقام بیان حکم واقعی نباشه، در مقام تقیه، در مقام مصالح دیگر امام علیه السلام دارن خلاف واقع رو اظهار میکنن، خلاف واقع رو بیان میکنن. اینم یک احتمال. اونگاه برای روشن شدن این که حدیث در کدوم یکی از این دو جهته، احتیاج به یه مرجحاتی داریم که این مرجحات و این عوامل جهت صدور حدیث را برای ما روشن میکنن، یعنی دلالت میکنن بر این که این حدیث واقعا در مقام بیان حکم واقعی صادر شده، یا این که نه در مقام تقیه و امثال او صادر شده. به عنوان مثال، موافقت یک حدیث با عامه و اهل سنت و مخالفت اون با عامه و اهل سنت مربوط به این بخشه، مربوط به مرجحات جهتی است. به این معنا که اگر شما در موردی و در بابی از ابواب فقهیه به دوتا حدیث متعارض برخورد کردید که احد الحدیثین موافق عامه بود، حدیث دیگر مخالف عامه بود، اینجا مخالفت عامه، مخالف عامه بودن موجب رجحان است، این حدیث را بر اون حدیث موافق ترجیح میدیم. چرا؟ زیرا که در حدیثی که موافق عامه باشد دو احتمال موجود است که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یه احتمال این است که لعل حکم الله واقعی همین است و امام علیه السلام بدین وسیله در مقام بیان واقع هست، حالا نظر عامم همینه باشه، ولی یه احتمالم این است که لعل حکم واقعی خلاف اینه، مغایر با این هست، ولی کن امام علیه السلام در مقام تقیه برای حفظ دماء شیعانشون یه چنین کلامی رو به حسب ظاهر برخلاف واقع بر زبانشون جاری میکنن، اینم محتمله. ما نمیتونیم بگیم حتما احتمال اول درسته، اما در حدیثی که مخالف عامه باشد قطعا و جزما این دوتا احتمال وجود نداره، فقط یک احتمال هست، همون احتمال اول که صدر این حدیث برای بیان واقع، فلذا این حدیث بر اون حدیث دیگر مقدم میشه. پس مرجحات جهتیه قوت میبخشن جهت صدور حدیث را که صدر در جهت بیان واقع یا صدر در جهت تقیه و مصالح دیگر. اینم از این. و منظور از مرجحات مضمونیه عبارتن از عواملی که مضمون و محتوای یک حدیث را تقویت میکنن و بر حدیث دیگر برتری میدهن، وگرنه هیچ ارتباطی با اصل صدور حدیث ندارن، مرجح صدور نیستن، ارتباطی هم با جهت و صدور ندارن، مرجح جهت و صدور هم نیستن، بلکه ارتباط به مضمون حدیث دارن، یعنی باعث می شون که مضمون یک حدیث اندل مجتهد اقرب باشد الالواقع. از همین قبیل مرجحات مضمونیه است موافقت یک حدیث با ظاهر الکتاب و ظاهر السنت. به این معنا دو تا حدیث با هم دیگه متعارض شده ان که احد موافق با ظاهر قرآنه، اون دیگری مخالف با ظاهر قرآن. اینجا میگیم اونی که موافق با ظاهر قرآن است مضمونش قوت پیدا میکنه، قرآن هم همین مضمون رو تأیید میکند، پس این حدیث بر حدیث دیگر رجحان پیدا میکند. اینم از این. با عنایت به این مقدمه و دانستن انواع و اقسام و مرجحات در این تقسیم کلی، اون سؤال صدر مسئله رو مجددا تکرار میکنیم. سؤال این است که آیا این مرجحات مذکوره، این پنج عاملی که ذکر شد علل مشهور یا سه عامل علی قولنا، اینا در عرض همان و در یه رتبه هستن برابرن، یا این که نه در طول همان بعضی بر بعضی مقدمن و تا اون بعض مقدم هست نوبت به این بعض متأخر نمیرسه. اگر چنانچه این مرجحات همه در عرض هم باشن، اینجا یه مسئله پیش میاد، یه سری احکام پیاده میشه، و اگر در طول هم باشن مسائل دیگری پیش میاد، قواعد دیگری پیاده میشه. حالا بالاخره در عرضن یا در طول؟ در جواب این سوال می‌فرمایند که در این زمینه نظرات فراوانی ابراز شده و تفصیلات بسیاری عنوان شده که اهم این انظار به عقیده ما چهار نظره و اینها رو یک یک برای شما ذکر میکنه. نظریه اول، مرحوم آخوند صاحب کفایه مدعی است که کلیه این مرجحات منصوصه در عرض همان و در یک رتبه ان، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیستن. در نتیجه اگر چنانچه نتیجه این قولینا ثمره اینجا ظاهر میشه، اگر چنانچه دو تا حدیث با یکدیگر متعارض شدن و یکی از این دوتا دارای یکی از اون مرجحات منصوصه بود، مثلا شهرت روایی داشت، دیگری دارای این شهرت روایی نیست ولی یکی دیگه از مرجحات منصوصه رو داره، مثلا مخالف عامه است، فرزن مرحوم آخوند فرموده است که اینجا هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشن. و بعد مسئله رو برده سراغ باب تزاهم، فرموده این حدیث ذات المنات دارای ملاک هست، ملاک حجیت، اون دیگری هم دارای منات و ملاک حجیت هست و هر کجا دلیلین دارای منات بودن و با همدیگر قابل جمع نبودن، قانون تزاهم پیاده میشه. قانون تزاهم این است که اگر اهم و مهم بود، یعنی احدهما اقوا مناتن بودن عند المجتهد، همونی که اقوا مناتن هست مقدم میشه، به لحاظ این که اون اقرب است الی الواقع و الی الحق، اون دیگری رو رها میکنه. و اگر چنانچه این متزاهمین از نظر منات و ملاک و اقربیت الی الحق و الی الواقع عند نظر المجتهد مساوی بودن، قانون متزاهمین متعادلین رو قبلا ذکر کردیم که نوبت به تخییر میرسد، به حکم عقل التخییر. البته نکته‌ای که لازم به ذکر است در ذیل فرمایش مرحوم آخوند این است که جناب آخوند در کفایه روی دو مبنا بحث کرده که ما در مقام ثالث اینو دنبال میکنیم. یکی مبنای این که ما ملزم باشیم به این که اکتفا بکنیم به مرجحات منصوصه که نظر خودشونه، یکی مبنای این که ما ملزم نیستیم به اکتفا، حق تعدی هم داریم. حالا این فرمایشاتی که اینجا مرحوم مظفر ذکر کردن رو مبنای اول است که مبنای آخونده، ولی روی مبنای دوم خود مرحوم آخوند تصریح دارن به این که قول به ترتب و طولیت له وجهان قابل قبوله. به هر حال این یک نظر. نظریه دوم نظریه مرحوم آقا وحید بهبهانی است که ایشون می فرماین این مرجحات منصوصه‌ای که ذکر شده در طول همان و بین اونها ترتیب وجود داره، بعضی بر بعضی مقدمن نه در عرض هم، منتها به نظر مبارک ایشون مرجحات جهتیه بر سایر مرجحات تقدم دارن، فلذا اگر دو تا حدیث با هم تعارض کردن، یه حدیث مخالف عامه بود مرجع جهتی داره ولی شاذ است مرجع صدوری نداره، اون دیگری موافق عامه است ولی مشهور، ایشون مدعی شده است که اینجا مخالف عامه ولو شاذ مقدمون بر موافق عامه ولو مشهور باشه، مرجع جهتی بر مرجعات دیگه میچربه، این رجحان داره. اینم نظر ایشون. نظریه سوم نظریه مرحوم میرزای نائینی است. ایشون هم مدعی شدن به این که این مرجحات منصوصه در طول همان بین هما ترتب هست، بعضی بر بعضی مقدمن و با وجود مقدم نوبت به متأخر نمیرسد، اما نه با اون کیفیتی که مرحوم وحید بیان کردن، بلکه درست برعکس اون کیفیت. یعنی ایشون مدعی شده است که این مرجحات صدوریه ان که بر مرجحات جهتیه و مضمونیه تقدم دارن. بنابراین اگر دو حدیث تعارض کردن که یکی شهرت روایی دارد ولی موافق عامه، دیگری شذوذ روایی دارد ولی مخالف عامه، آقا وحید میگفت اون مخالف رو بگیر، مرحوم نائینی میگد این مشهور رو بگیر ولو موافق عامه باشه، این مقدم است بر اون حدیث شاذ ولو مخالف عامه باشه. اینم یک نظر. نظریه چهارم در مسئله عقیده بعضی دیگر از اصولیین است که مرحوم مظفر بیشتر رو این تکیه دارن و اون اینه، مدعی شدن که مرجعات منصوصه در طول هم نه در عرض هم، اما نه با اون کیفیتی که مرحوم وحید بهبهانی بیان کرد و نه با اون کیفیتی که مرحوم میرزا بیان کردن، هیچ کدوم قابل قبول نیست، بلکه ترتیب را باید ما از خود اخبار و روایات اخذ کنیم، به همون ترتیبی که در مقبوله عمر ابن حنظله یا در مرفوعه زراره و امثال او بیان شده باید بگیریم، که در مرحله اول آمده شهرت را مقدم داشته، معیار شهرت به شذوذه، حدیث مشهور مقدم. در مرحله دوم اگر هر دو مشهور بودن موافقت کتاب ملاکه، در مرحله سوم اگر هر دو در این جهت مساوی بودن مخالفت عامه را ملاک قرار داده. به همین سبک و ترتیبی که در لسان روایات آمده ما باید ترتیب رو حفظ بکنیم، نه اینکه ترتیب من درآوردی باشه. این هم نظریه چهارم. مرحوم مظفر در مقام تجزیه و تحلیل این انظار می‌فرمایند که به عقیده من این اقوال اربعه و یا اقوال دیگری که ما متعرض اونها نشدیم، اینا مبتنی بر یک مبنای واحدی نیستن، بلکه هر کدوم مبتنی بر یه مبنایی هستن که ما در مبحث آینده در باب مقام سوم اونجا طرح میکنیم. بعضی از این انظار مبتنی هستن بر این که ما فقط و فقط در بحث آینده به مرجحات منصوصه اکتفا بکنیم، مثل مرحوم آخوند. و همچنین این قول چهارم که میگفت معیار را از خود روایت باید بگیم. خب اگر بنا شد ما به مرجحات منصوص اکتفا بکنیم، اینجا در مرحله اول همین قول چهارم درست میگه، باید به ترتیبی که در خود روایات آمده عمل بکنیم، منصوص دیگه، نصه. و اگر خود روایات با هم اختلاف در ترتیب داشتن، شبیه اون چی که در مرفوعه و مقبوله بیان شده که متفاوت تقدیم و تأخیر داره، نوبت میرسد به جمع بین هما، جمع عرفی. البته اگر جمع میسور بود جمع میکنیم، که اینجا باز مباحث مفصلی است که مرحوم مظفر از طرح این مباحث خودداری میکنه. خود ایشون نظرشون رو عنوان میکنن، میفرمایند که به عقیده ما اون چی که از استقرا و تفحص در اخبار و روایات استفاده میشه اینه که هیچ کدام از این مرجحات بر دیگری برتری و امتیاز ندارن، در هر زمان. خلاصه شاهد مطلب این است که ما میبینیم پاره از این روایات فقط یکی از این مرجحات منصوصه را آورده، پاره دیگر از روایات همه مرجحات را آورده اند، ولی خود اینها از نظر رعایت ترتیب مساوی نیستن. در مرفوعه یه جور ترتیب آمده، در مقبوله جور دیگری ترتیب آمده، لذا متفاوته. منتها چون ما قبلا گفتیم که حدیث مرفوعه رو قبول نداریم، از نظر سند چهار تا اشکال حسابی و آبدار به این مرفوعه داشتیم و فقط حدیث مقبوله رو پذیرفتیم و معتمد ما در این باب اخبار علاجیه و در باب متعارضین همین حدیث مقبول شد، مقبوله، میبینیم که در مرحله اول ترجیح به صفات رو ملاک قرار داده، اینو مقدم داشته. ولی ما قبلا گفتیم که این بخش مربوط به تعارض راویه نیست، مربوط به احکام تعارض حاکمه این است، این کنار. بعد در مرحله ثانی میبینیم که این حدیث شریف ترجیح به شهرت رو ملاک قرار داده، اینو مقدم داشته، اما بقیه مرجحات رو نه، در عرض هم ذکر کرده. بعد فرموده اگر هر دو مشهور بودن، اونی که موافق کتاب و سنت باشه و مخالف عامه باشد، این دوتا رو با هم ذکر کرده، به اون عکس بکنید. از اینجا ما استفاده میکنیم که عرض میشود در مرحله اول شهرت مقدمه، همونی که میرزای نائینی میگفت. در مرحله بعدی اون مرجعات دیگه در عرض همان، هیچ کدوم بر دیگری تقدم نداره. این یک. پس بعضی از اقوال، قول اول و قول چهارم، مبتنی است بر این که ما در بحث بعدی قائل باشیم به عدم تعدی، قائل باشیم به این که یجب الاکتفا به خصوص مرجحات منصوصه، حق تعدی نداریم. اما بعضی دیگر از اقوال، همون قول دوم و سوم، مبتنی است بر این که ما حق تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه هم داشته باشیم. اونگاه روی این مبنا این بحث مطرح میشه که آیا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضی القاعده تقدیم مرجحات صدوریه است بر سایر مرجحات که میرزا میفرمود، یا مقتضی القاعده تقدیم مرجحات جهتی است بر سایر مرجحات که مرحوم بهبهانی داشت، یا مقتضای قاعده هیچ کدوم نیست که مرحوم آخون نظرش این علال قول به تعدی، مرحوم مظفرم همین رو تأیید میکنن، و بنابر این مبنای سوم که هیچ کدوم مقتضای قاعده نباشد، هر امری که سبب رجحان یکی از دو حدیث باشد من حیث صدور و اقربیت الالواقع، اون برای ما ملاکه، اکتفا به مورد خاص دیگه ما نداریم. اینا مبانی اقواله. مرحوم میرزای نائینی اصرار دارن بر این که مقتضی القاعده تقدیم مرجحات صدوریه بر مرجحات جهتیه است، و خلاصه فرمایش ایشون در این باب این است که ایشون مدعی هستند به این که جهت و صدور فرع بر اصل و صدوره، یعنی اول باید اصل صدور حدیث برای ما محرز بشه، اما وجدانن که یقین بکنیم، اما تعبدن به حکم ادله ثابت بشه، بعد نوبت میرسد به جهت و صدور، که حالا اینی که صدره آیا در مقام بیان حکم واقعی صدره یا در مقام تقیه صدره. فلذا اگر دو تا حدیث با هم متعارض شدن که یکی موافق عام است ولی مشهوره، دیگری مخالف عام است ولی شاذ، حدیث مشهور بر حدیث شاذ مقدم میشه. چرا؟ به همون بیانی که قبلا هم اشاره شد، چون به نظر ایشون وقتی ما حدیث مشهور را صادر شده تلقی کردیم و حجت دانستیم، اون حدیث شاذ میشه لا حجت، دیگه نوبت نمیرسد به این که حدیث مشهور را ما بخوایم عمل بر تقیه بکنیم، حدیث شاذ را عمل بر مقام بیان واقع. اون بعد از این است که حجیتش مسلم بشه، ما بدین وسیله اصل حجیت حدیث شاذ را میزنیم، دیگه نوبت به اون بحث ها نمیرسه. این خلاصه فرمایش میرزاست. مرحوم مظفر میفرمایند که متاسفانه اینجا دو بحثه که جناب میرزا استاد ما بین این دو را خلط کرده. یک بحث مربوط به صدور، به جهت صدوره، یه بحث هم مربوط به مرجحات صدوریه و مرجحات جهتیه است. اینن نظیر اون چی که ما سابقا در رابطه با دلالت مطابقیه و التزامیه دو سه بار گفتیم، که اونجا هم بعضی گفتن آقا دلالت التزامیه تابعه دلالت مطابقیه است، اون حرفایی که داشتن. ما اونجا گفتیم که اینجا دو مسئله است. یه مسئله اصل وجود دلالت التزامیه در اصل تحقق، البته تابع دلالت مطابقیه است، ولی یه مسئله مسئله حجیته که در مسئله حجیت دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نبود به بیانی که ذکر شد. همونطوری که در اونجا بین اصل وجود و تحقق و حجیت بعضیا خلط کرده بودن، اینجا مرحوم میرزا بین این دو مقام خلط کرده. در مورد بحث ما هم مرحوم مظفر می‌فرماید که ما قبول داریم که جهت و صدور فرع بر اصل صدوره، این جای شک نیست. تا صدوری نباشد و صدور مسلم نشود، جهت و صدور اصلا بحث نداره، معنا نداره، معقول نیست. اما بعد از این که ما قبول کردیم صدور را، اصل صدور را، در مرحله ثانیه سراغ مرجحات که میاییم، آیا مرجح جهتی هم فرع بر مرجح صدوری است و تابع اونه، مثل حجیت دلالت التزام نسبت به مطابقه؟ میفرماید که ما اینو قبول نداریم، اصل جهت و صدور فرع بر صدوره، ولی مرجح جهتی هم فرع بر مرجح صدوری باشه و تابع او باشه، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ زیرا که مرجح صدوری و مرجح جهتی که مورد بحث ماست نه این صدور و جهت صدور است. تا همونطوری که جهت و صدور فرع بود برای صدور، مرجح جهتی هم فرع مرجح صدوری باشه و نه لازمه آن است، ملازمه هم بینشون نیست، اما عینیت در کار نیست، روشنه از واضحاته. برای این که مرجح یک امر خارجی است، یک عامل خارجی است که میاد صدور حدیث را یا جهت صدور حدیث را قوت میبخشه. بنابراین اگر جهت و صدور موقوف بر اصل صدور شد، دلیل آن نیست که مرجح جهتی هم متوقف باشه بر مرجح صدوری. این دو بابه ربطی به هم نداره. و اما استلزام در کار نیست، اینا لازم ملزوم نیستن. دلیلش این است که ما تا به حالا مکرر گفتیم که تعارض روایتین اساساً در موردی است که هر یک از این دو دلیل واجد شرایط حجیت باشن. کل منهما مقتضی حجیت رو دارن، خبر ثقن مثلا، خبر عدلن، با قطع نظر از وجود معارض حجتن، اگرچه بالفعل حجیت ندارن، حجیت فعلیشون هر دو ثابت نیست، یکی ثابته در اثر مبتلا به معارض. اما مکرر گفتیم که این لازم نیست که حجت فعلی هم باشه، ملاک این است که شأنیت حجیت رو داشته باشه، مقتضی درش موجود باشه، نه فعلیت. فعلیت ملاک نیست. تا شما این میرزا بفرمایید که آقا حدیث شاز بالفعل چون معارض اقوا دارد، با خبر مشهور معارضه کرده، حجیت فعلی یعنی نداره، میشه لا حجت، و حدیث مشهور میشه حجت فعلی، مسئله مال حجت و لا حجت. نه آقا، ملاک حجیت فعلیت داشتن و نداشتن نیست، ملاک زن فعلی و زن شخصی نیست، ملاک شأنیت اقتضاست. و این معنا در هر یک از دو حدیث، چه اونی که مشهوره و چه اونی که شاذ هست، در هر کدوم این منات و این ملاک موجوده، وجود داره. فلذا مسئله مربوط میشه به ترجیح حجتی از بر حجت دیگر. پس ما از این بیانات نمیتونیم استفاده بکنیم که طولیت در کاره. بعضی از این مرجعات بر بعضی دیگه رجحان دارن و مقدم هستن، نه قاعده در کار نیست. بله، اگر چنانچه روایات تعبدن دلالت داشت بر تقدم، مثل اون چی که ما از مقبول استفاده کردیم که در مقبول شهرت روایی رو بر بقیه مقدم ذکر کردیم، ما البته تابع روایتیم، ولی قطع نظر از اونا بخوایم قاعده ای حساب بکنیم، نه، مقتضای قاعده چنین چیزی نیست. نتیجه این که ما یک ضابطه و قانون کلی نداریم که مقتضی و موجب تقدیم بعضی از این مرجعات منصوصه بر بعض دیگر باشه، بلکه معیار و میزان اقوامناتن بودنه. یعنی هر یک از این مرجعات فی نظر المجتهد سبب شد که اون حدیث اقرب الالواقع بشه، همون مقدم است. و اگر هیچ کدوم اقوامناتن نبودن، اون یه مرجع دارد، اینم یه مرجع دیگر دارد و هیچ کدوم اقوا نیستن، نوبت به تساقط میرسد. تعارضا تساقطا، چون دیگه از قاعده ثانویه چیزی استفاده نشد، تعارضا تساقطا، و بعد از تساقط نوبت میرسد به اصول عملیه. اگر مجرای براءت بود براءتی میشیم، مجرای استصحاب بود استصحابی میشیم، و الی آخر. خلافا لمرحوم آخوند که در اینجا فرموده اگر اقوا مناتن نبودن نوبت به تخییر میرسه، ما قول به تخییر را سابقا رد کردیم، گفتیم نه مقتضای قاعده اولیه است و نه مقتضای قاعده ثانویه. این هم فشرده ای از مطالبی که مربوط میشه به مقام ثانی، تا برسیم به مطالبی که در مقام ثالث مطرح است. حالا عبارت زیاده، این بخش رو تطبیق بکنیم. دقت بفرمایید آقا، المقام الثانی فی المفاضلت بین المرجحات، مقام ثانی از این سه مقام در رابطه با مفاضله و برتری دادن بین مرجحات بعضی با بعض دیگر. این المرجحات فی جملتها، مقدمه ذکر میکنن، اون مقدمه اینه، مرجحات، مرجحات یک حدیث بر حدیث دیگر، فی جملتها مجموعا و روی هم رفته، کلشو که حساب بکنیم ترجع و بر میگردن الی ثلاث نواحی، به سه ناحیه، سه بود و سه شعبه بیشتر ندارن، که لا تخرج این مرجحات از این سه ناحیه. ناحیه اول، ما یکون و مرجح للصدور، اون عواملی که مرجح صدور یک حدیث بر حدیث دیگر میشن، اصل صدور رو برتری میدن و تقویت میکنن. و یسمى این مرجح صدور، این مرجح، این عامل، المرجح صدوری، اسمشو میگذارن مرجحات صدوریه. و معنا ذلك، معنای مرجح صدوری و تعریفش این است که ان المرجع اون عامل خارجی، یجعل، قرار میدهد صدور احد الخبرین را، اصل صدور یکی از این دو روایت از معصوم را، اقرب و نزدیکتر به واقع از صدور اون دیگری. این مرجع سبب میشد که صدور یک حدیث بشه 95% احتمالش قوی بشه، و صدور اون دیگری بشه 5%، 10% احتمالش ضعیف بشه. و ذالک، این مرجع صدوری مثل موافقت مشهور که توضیح دادم از خارج، و مثل صفات راوی که این را هم توضیح دادم، این هر دو سبب رجحان صدور می شوند، اصل صدور را قوت می بخشند. این یک. دو، ما یکون و اون عاملی که می بوده باشد مرجع برای جهت صدور این حدیث، که آیا در جهت تقیه صدره یا در جهت بیان واقع. و یسمى این عامل به اسم المرجح الجهتی، بیانش هم این است که فإن صدور الخبر، بین پرانتز، المعلوم الصدور، خبری که قطع صدورش داریم، اصل صدورش مسلمه، مفروضه، مفروغ عن هست. حالا معلوم الصدور از حقیقتن به وجدانن، اگه انسان خودش از زبان امام شنیده، یا معلوم الصدور از تعبدن، اگر دیگری از زبان امام شنیده ولی موثق است و برای شما نقل میکنه، شما روی ادله حجیت متعبدید که این رو بپذیرید. به هر حال اصل صدورش مسلم. صدور این خبر کذایی قد یکونو لجهته و به منظور بیان حکم واقعی، وقت یکون و این صدور به منظور بیان خلاف واقع، لتقیتن، که حفظ دماء شیعه باشد، او غیر تقیه از مصالح مهمه‌ای که در جهت اظهار خلاف واقع و خلاف حق وجود داره و امام برای اون رعایت اون مصلحت این مطلب خلاف واقع رو فعلا اظهار میکنن و بیان میکنن، قد یکون لین و قد یکون لون، باید یه عواملی باشد که اینا رو از هم جدا بکنه و مرجع جهت صدور بشه، تقویت بکند این را که صدور این حدیث در مقام بیان و حکم واقعی است نه در مقام تقیه. اون مرجع مثل چی؟ و ذالک به این عامل و مرجع جهتی مثل ما ازاکان یک خبر مخالف با عامه و دیگری موافق، فانه شنجن است یرجه فی مورد معارضتهی، ترجیح پیدا میکند این خبر مخالف در مقام معارضش با خبر دیگری که موافق للعامه یرجه ان صدور نایفایل یرجه، در مقام معارضه یرجه این مطلب که صدور اون حدیث مخالف کان لبیان حکم واقعی، این احتمال قوت پیدا می کند و ما اینو می گیریم، لانه زیرا کشنتین است لا یحتمل در این حدیث مخالف اظهار خلاف واقع تقیتن به خلاف اون دیگری که درش این احتمال کاملا معقول است و میسور است و موجود. قسم سوم ما یکون و اون عواملی که می بوده باشن مرجع برای مضمون و مدلول یک حدیث بر دیگری، یعنی کاری به صدور و جهت صدور اصلا نداره، مستقیما مربوط به دلالت و متن، و یسمی این عامل به اسم المرجع المضمونی، مرجعات مضمونیه بهش میگن، و ذالک به این مرجع مضمونی مثل موافقت کتاب و سنت و مخالفت کتاب، از یکون و مضمون خبری که موافق با کتاب و سنت هست اقرب الالواقع در نظر مجتهد و این موجب رجحان و تقویت میشه. خب این هم قسم سوم، مقدمه تمام. سؤال این بود که آیا این مرجعات منصوصه در عرض همان یا در طول هم؟ جواب: قد وقع الکلام در این که این مرجعات انها، آیا این مرجعات مترتبتون عند التعارض بینشون، یا این که این مرجعات در عرض واحدن و در یه رتبه هستن، وقع الکلام علا اقوالن که اهمش چهار قوله. قول اول این است که الاول انها این مرجعات فی عرض واحد در یه رتبه هستن، در یه مرحله هستن، بنابراین فلوکان احد الخبرین المتعارضین واجدن لبعضی از مرجحات، مثلا شهرت روایی داره، و الخبر الاخر واجدن لبعض دیگر مثلا مخالف عامه است، فرمودن بین که وقت تزاهم بین الخبرین، هر دو دارای مناطن، منات ترجیح رو دارن، واقع میشه تزاهم بین این دوتا خبر، فیقدم الاقوا مناتن، قانون تزاهم این است که هر کدوم اقوا مناتن باشد، یعنی در نظر مجتهد اقرب باشد الی الواقع، اون مقدم است. فان لم یکن احدهما اقوا مناتن، اگه هیچ کدوم از حیث منات و اقربیت الی الواقع در نظر مجتهد قوی تر نشدن، تخیر مجتهد بینهما، نوبت به تخییر میرسه که مرحوم مظفر بعدن میگن نه اینجا جای تخییر نیست، جای تساقطه. و هازا هو مختار و شیخ صاحب الکفایه در جلد دوم کفایه صفحه 411. قول دوم اثانی انها این مرجعات منصوصه مترتبتون، در طول هم نه در عرض هم، بعضی بر بعضی مقدمن، و کیفیت هم این است که و یقدم المرجح الجهتی علا غیره، مرجحات جهتیه بر سایر مرجحات صدوریه و دلالیه مضمونیه به اصطلاح مقدمن. بنابراین اگر دو حدیث تعارض کردن، یکی مخالف عامه ولی شاذ، دیگری موافق عامه ولی مشهور، این مخالف رو بگیر، فالمخالف للعامه، اون حدیثی که مخالف با عامه هست اولا به تقدیم علی الموافق لهم، بر اون حدیثی که موافق با عامه است و انکان این موافق عامه مشهور و اون مخالف عامه شاذ. و هذا هو المنسوب الی الوحید البهبهانی قدس سره. الثالث، قول سوم، انها مترتبه، این است که این مرجحات منسوسه باز هم مترتبتون در طول همان نه در عرض هم، ولیکن علی العکس من الاول، برعکس اون قول قبلی، اون قول دوم، ای انهو، یعنی منظور این است که شنچنین است، یقدم و مرجحات صدوریه بر غیرشون، بر مرجحات جهتی و امثال او، اینها مقدمن، فیقدم المشهور الموافق للعامه علی الشاذ المخالف لهم، و هذا هو ما ذهب الیه شیخنا نائینی، میرزای نائینی. قول چهارم، انها، این مرجحات منسوسه مترتبتون، ولی نه به اون دوتا کیفیت مذکور، بلکه حسب ما جاء فی المقبوله او فی الروایات الاخرى مثل مرفوعه. بن یقدم مثلا حسب ما یظهر از مقبوله المشهور، اول شهرت رو بگیریم، فان تساویا، این دوتا حدیث در شهرت مساوی بودن، قدم الموافق للکتاب و السنه، فان تساویا در این جهت قدم ما یخالف العامه، به این ترتیب. و هناکه اقوال اخرى تفصیلاتی است که لا فائده فی نقلها، اهمش همین چهار قوله. مرحوم مظفر میفرماید که فی الحقیقته این اقوال رو بخوام تجزیه تحلیل بکنیم و قضاوت بکنیم، باید بدونیم که این اختلاف در این باب، که اینا در طول همن یا در عرض هم، لیس به مناطن واحد، به یک میزان نیست، بل یبتنی علی اشیاء و مبانی کثیره. من یکی از این اشیاء و مبانی این است، این که این اختلاف یبتنی علی القول به وجوب الاقتصار علی المرجحات المنسوسه. قول اول و چهارم مبتنی بر این مبناست که در بحث آینده مطرح خواهد شد. و ان مقتضای این وجوب اقتصار بر مرجحات منسوسه این است که ان یرجع، اگر ما به منسوس اکتفا میکنیم تابع نسیم، باید در کیفیت ترتیب هم از نس استفاده بکنیم، یرجع رجوع بشه، مراجعه بشه، الی مدا، به نحوه و مقدار دلالت اخبار باب، هر کدوم اخبار مقدم داشته همون مقدمه، و الی ما ینبغی من الجمع، اگر اخبار متفاوت بودن جمع عرفی، رجوع بکنیم به چیزی که سزاوار است، من الجمع بین این اخبار به واسطه جمع عرفی، فی مختلفت، این اخبار در اون مورد. وقد وقع در این جمع بین آما کلام طویل کثیری از اعلام، که یحتاج استقصای این کلام و به نهایت رسندن اون الی کثیر من الوقت. و الذین قولوا علی الاختصار در این مقام این است که انه شنچین است، یبدو و یظهر برای ما من تتبع الاخبار و روایات، انه این که شنچین است لا تفاضله بلا برتریه در مقام ترجیح بین الامور المذکورته فیها، در اون اخبار هیچ کدوم برتری ندارن در عرض همان. و یشهدو برای این عدم تفاضل، اقتصار و اکتفا نمودن جمله من الاخبار علی واحدی از این مرجحات و امور مذکوره، بقیه رو نگفته. ثم ما جمع مرجحات را منها از این اخبار، مثل مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره، علا تقدیر اعتماد علیها بر این مرفوعه که ما قبول نکردیم، تازه اینا میبینیم که لم تذکرها کلها، تمام این مرجحات رو نگفتن، کما این که لم تتفق این اخبار در ترتیب بین این مرجحات، همون بخشی رو هم که گفتن مترد انظر ترتیب با هم دیگه هماهنگ و متفق نیستن. نه، چیزی که ما قبول داریم این است که ان المقبوله التي هي عمدتنا، عمده تکیگاه ما در این باب مرجحات مقبوله هست، و التي لم نستفد، این در مرحله اول ترجیح به صفات رو گفته که ما قبول نکردیم، مقبوله ای که استفاده نکردیم ما از این مقبوله ترجیح به صفات را، کما تقدم گفتیم این مال ترجیح راویه این است، نه حاکمه این است، نه راویه. بعد از این مرحله این مقبول ذکرت شهرت اولا، و یظهر منها این که شهرت اکثر اهمیتن هست من کل مرجحین، و اما باقی مرجحات فقط یقال به این که لا یظهر من المقبول ترتیب بین اون دوتای دیگه، کیفه، یعنی کیفه یظهر ترتیب، و حالون که قد جمعت مقبوله بین اون مرجعات دیگه، در جواب اندما فرز سائل الخبرین متساویین فی الشهره یبن رسول الله فی این کان الخبران انکما مشهورین، کدومو بگیریم؟ فرمود موافق کتاب را و مخالف آن را، هر دو را با هم ذکر کرد، معلوم میشه اینا با هم دیگر رجحان ندارن. بلا کل حالین فین استفادت ترتیب بین مرجعات از لسان اخبار و روایات مشکلون جدن، ما ادا تقدیم شهرت بر سایر مرجعات که این از مقبوله میشه استفاده کرد. و منها یکی از این اشیا و مبانی این است که این اختلاف این اقوال یبتنی مبتنیست بعد از فرض قول به تعدی، اون حرف تا حالا زدیم بنابر مبنای اقتصار بود، این بنابر مبنای دومه، بعد از فرض قول به تعدی الی غیر مرجعات منصوصه که در مقام ثالث انشاءالله خواهد آمد، مبتنی میشد بر این که مقتضی القاعده چیه؟ الا ان قاعده، قاعده عقلیه، هل تقتضی اون قاعده تقدیم مرجعات صدوریه را بر مرجعات جهتیه؟ اونچنان که میرزای نائینی مدعی شد، او بالعکس مرجعات جهتیه را بر صدوریه؟ اونچنان که مرحوم وحید بهبهانی مدعی شد، او لا تقتضی قاعده هیچ کدوم را؟ اونچنان که مرحوم مظفر مدعی است، بله تقدیر سالس که لا تقتضی هیچ کدوم را، لابد ان یرجع، باید مراجعه بکنیم الی اقوائیت این مرجع در کشف از مطابقت خبر با واقع، هر کدوم مرجعش اقوا مناتن هست اون، فکل مرجع این که یکون و اقوا از جهت کاشفیت عن الواقع، این کان صدوری باشه جهتی باشه هر کدوم، فهو اولا به تقدیم، این معیار. وقد اصر اصرار فرموده استاد ما میرزای نائینی اعلی الله درجته علل اول، که مقتضی القاعده تقدیم مرجع صدوریست بر مرجع جهتی. خودشونم میگن ای انهو این میرزای بزرگ یرا و یعتقدو ان القاعده تقتضی تقدیم مرجعات صدوریه را بر مرجعات جهتیه، و بنازالک مبتنی کرده است میرزا این سخن را علا انه، یه انه اینجا میخواد، علا انه بر این مسئله که کون الخبر و الحدیث صادرن لبیان حکم واقعی لال غرز آخر که مال جهت و صدوره، یتفرع این مسئله علا فرض اصل صدور حدیث حقیقتن و تعبدن که مال صدوره، زیرا که جهت و صدور که لبیان واقع است یا لتقیه من شؤون و تبعات صادر هست که باید صادری باشد بعد بحث بشد که این جهت صدورش چیه، فما لا صدور له، اونی که هنوز صدورش محرز نشده، لا معنا للکلام عنه، جا ندارد که ما بحث بکنیم که آیا این صادرون لبیان حکم واقعی لا یا لبیان تقیه و غیر حکم واقعی، کجا صادرون؟ بله بنابر این بیان که اینا فرع و اصل هستن تابع و مطبوعن، فین کان الخبر الموافق للعامت مشهورن و کان الخبر الشاز مخالفن للعامن، به نظر ما کان ترجیح الشهره دون مخالفت الاخر للعامه، مرجع صدوری مقدمه نجهتی. چرا؟ لان مقتضی الحکم به حجیت المشهور، که میگه مشهور حجتون فعلیه، مقتضاش عدم حجیت شاز، پس اون شاز لیس به حجت میشه، و وقتی لا حجت شد فلا معنا لحمل این شاز علا بیان حکم واقعی، لیهمل تا در نتیجه حمل بشه مشهور بر تقیه. چرا؟ از لا تعبد به صدور شاز حین ازن، وقتی مشهور حجت فعلیست دیگه ما تعبدی نداریم به صدور شاز که بگیم حتما صدره، این لا حجت هست، نوبت به مرجعات جهتی نمیرسه. این خلاصه فرمایشات جناب میرزا. اقولو مرحوم مظفر میفرمان که ان المسلم، اونی که مسلم است و قطعیست، این نما هوه، اون مسلم عبارت است از تأخر و رتبت الحکم، متأخر بودن رتبه حکم به بودن خبر صادرن لبیان واقع یا لغیر واقع، متأخر بودنش از حکم به صدور خبر، اصل صدورش اما حقیقتن و وجدانن و اما تعبدن، این قبوله، جهت و صدور فرع بر اصل صدوره، و توقف الاول علی الثانی جای بحث نیست، مثل این که دلالت التزامیه در اصل وجود متوقف است بر دلالت مطابقیه، لکن نزالک این مسئله غیر از اونیست که مدعای ماست و مورد بحث ماست. و هوه و اون مدعا توقف داشتن مرجه اون قسم اول یعنی جهت و صدور است بر مرجه این قسم دوم یعنی اصل و صدور. شما اینو مدعی هستید فانه ما اینو قبول نداریم. فانه لیس المسلم نفس المدعا، نیست اونی که مسلم است و همه قبول داریم که توقف جهت صدور بر صدوره، نفس مدعا که توقف مرجه جهتی بر مرجه صدوری باشه. ولا یلزم و نم این امر مسلم مستلزم اون مدعا است و لازم دارد اون مدعا را، هیچ کدوم نیست نه ملازمه نه استلزام. اما انه لیس نفس، اما این که این مسلم لیس نفس المدعا فواضحون لما قلناه من ان المسلم، اونی که اجماعی است هو توقف الاول یعنی جهت الصدور على الثاني اصل الصدور، و هو به این امر مسلم بالبدیهه و بالضروره غیر از توقف مرجه الاول على مرجه الثاني الذي هو المدعا، و اینا عینیت ندارن. مرجه امر خارجی است، صدور و جهت صدور امرون، مرجهاتش امرون آخر. و اما این که اون اولی لا یستلزم و این دومی را، اون مسلم مستلزم مدعا نیست، فکذالک واضح، اون مثل عینیت بازم واضح است. بیانش اینه فانه و شنتنین است ازا تصورنا هناک خبرین، اگر ما فرض کنیم که دوتا خبر متعارض داریم در میان اخبار که یکی مشهور است ولی موافق عامه، دیگری شاذ است ولی مخالف عامه، فإن ترجیح الشاذ بالمخالفه، اگر ما بخوایم حدیث شاذ را ترجیح بدیم بر حدیث مشهور به واسطه مخالف عامه بودن، این نمای توقف و این ترجیح بر حجیت اقتضاییه که از ثابت الشاذ فی نفسه قطع نظر از معارضه، فرض این است که حدیث شاذ هم جامع شرایط حجیت هست، بخوایم ترجیح بدیم همین کافیه. لا علا فعلیت حجیته، نه این که ترجیح متوقف باشد بر حجیت فعلیه شاذ، ولا علا عدم فعلیت حجیت مشهور در قبالش، برای هیچ کدوم حجیت فعلی بودن اصلا ملاک نیست، بود و نبودش یکسانه، بلکه فعلی شدن حجیت حدیث شاذ تنشأ و سرچشمه میگیرد از ترجیح دادن مر حدیث شاذ به واسطه مخالفت مشهور، تازه از این پیدا میشه، نه این که جلوتر حجیت فعلی باشه. و یترتب بر این فعلیت حجیت شاذ هین اذن که این رجحان داشت پیدا کرده، عدم فعلیت حجیت مشهور، این از این طرف. کما این که و کذالک الترجیح لحدیث مشهور به واسطه شهرت روایی، این نمای توقف و این ترجیح علا حجیت اقتضائیه اون حدیث که از ثابت این حدیث مشهور فی نفس قطع نظر از معارضه، لا علا فعلیت حجیتش که جلوتر حجیت فعلی شده، ولا علا عدم فعلیت حجیت شاذ در مقابلش، هیچ کدوم مطرح نیست، بلکه تازه فعلی شدن حجیت مشهور تنشأ سرچشمه میگیرد از ترجیح دادن بر اون مشهور بر حدیث دیگر به واسطه شهرت، و یترتب بر این فعلیت این اذن که ترجیح دادیم عدم فعلیت حجیت شاذ، خلط نشه بین این دوتا، حجیت شأنیه و اقتضائیه ملاک است، کل منهما واجد حجیت شأنیه هستند. پس این چنین نیست که این اسباب حجت ولا حجت باشه، این اسباب ترجیح عدل حجت، این است بر دیگر. بله بنابر این بیان و کمالا یتوقف الترجیح به شهره بر حدیث مشهور بر عدم فعلیت حدیث شاذی که مقابل اوست، کذالک لا یتوقف ترجیح به مخالفت بر حدیث شاذ بر عدم فعلیت مشهوری که مقابل اوست، هیچ کدوم متوقف شأنیت و اقتضا ملاک فعلیت ملاک. و من ذالک یتزه، این که کما یقتضی الحکم به حجیت المشهور عدم حجیت شاذ را فعلا، فلا معنا لحمل شاذ علی بیان حکم واقعی، عکسش هم ممکنه، کذالک یقتضی حکم به حجیت شاذ عدم حجیت مشهور را، فلا معنا لحمل این مشهور بر بیان حکم واقعی، بلیس الاول که حجیت مشهور است اولا به تقدیم من ثانی که حجیت شاذ باشه، اون یه عامل مرجح دارد، اینم یک عامل مرجح. نعم اذا دل دلیل خاص مثل مقبوله عمر ابن حنزله بر اولویت شهرت به تقدیم از مخالفت، فازا شیء آخر هو مقتضی دلیل خاص، نص تعبده، نه این که مقتضای قاعده باشه. و شمای میرزا میخواد بگین مقتضای قاعده این است، ما مقتضای قاعده رو قبول نداریم. من نتیجه نهایی این است که شمسین است لا قاعده در این مقام که اقتضا بکند اون قاعده تقدیم عهد المرجحات المنصوصه را بر دیگری، ما ادا شهرتی که اینم روی قاعده نیست، دلت المقبوله علا تقدیمها، و ما ادای شهرت از سایر مرجحات فالمقدم معیارش اینه هول اقوا مناتن، یعنی ما هول اقرب الالواقع فی نظر المجتهد، هر کدوم در نظر مجتهد اقرب الالواقع است اون مقدمه. فلم یحصل تفاضل از این نایه اقربیت الالواقع، هیچ کدوم از مرجحات بر دیگری برتری نداشت، فالقاعده تو یا تساقط تعارض و تساقطا، نه اینکه قاعده تأخیر باشد که آخوند فرمود،